ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت های سه‌شنبه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما در هفتمین شب از فروردین ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. تا نیم ساعت آینده همراه شما خواهیم بود در این برنامه زنده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و بلافاصله بریم سراغ خبرهای کوتاه همراه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دبیر کل حزب الله لبنان ادعا کرد که عربستان سعودی به تازگی دو بار به سوریه پیشنهاد داده است که به شرط دور شدن دمشق از ایران و حزب الله به بازسازی سوریه کمک کرده و حمایت از برخی گروه های شورشی در سوریه را متوقف کند. روزنامه لبنانی الاخبار که با حزب الله همسوست روز سه‌شنبه به نقل از حسن نصرالله نوشته است که پیشنهاد کمک چند صد میلیارد دلاری عربستان به سوریه در دیدار مقام های دو طرف مطرح شده است. دبیر کل حزب الله به زمان و مکان دیداری که مدعی انجام آن شده اشاره‌ای نکرده و در خصوص پاسخ سوریه به پیشنهاد مالی عربستان و نتیجه احتمالی این ملاقات هیچ توضیحی نداده است. عربستان و سوریه نیز هنوز به ادعای حسن نصرالله واکنش نشان نداده و آن را تایید یا رد نکردند. از آغاز جنگ داخلی سوریه که به تازگی وارد هشتمین سال خود شد، ایران و حزب الله از حکومت بشار اسد حمایت و با اعزام نیرو به دولت دمشق کمک‌های نظامی کردند. در خبری دیگر، در پی حمله موشکی شورشیان حوثی به عربستان سعودی، وزارت خارجه آمریکا میگوید از حق عربستان برای دفاع از مرزهایش در برابر تهدیدها حمایت میکند. وزارت دفاع ایالات متحده نیز میگوید ایران به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها ضربه می‌زند. عربستان سعودی روز دوشنبه گفته بود سامانه دفاعی آن کشور 7 موشک بالستیک را که توسط شورشیان حوثی در یمن شلیک شده بودند سرنگون کرده است. به گفته ریاض، سقوط بقایای موشک‌ها بر یک منطقه مسکونی به کشته شدن یک شهروند مصری انجامیده است. ساعتی پس از اعلام این خبر، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با متهم کردن تهران گفت این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که به ایران در زمان مقتضی و در جای درست پاسخ دهیم. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند. در همین حال روز سه‌شنبه یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفته است که ایران به یمن سلاحی ارسال نکرده و یمنی ها به توانایی تولید موشک دست یافتند. در ایران احمد علی کیخا نماینده مجلس از زابل اعلام کرد که حدود 80,000 هکتار از اراضی منطقه سیستان به علت کم آبی و خشکسالی زیر کشت نرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به این موضوع را در جلسه مدیریت بحران آب منطقه سیستان در زاهدان اعلام کرد. این نماینده مجلس با اشاره به کاهش 98% نزولات جوی در استان سیستان و بلوچستان گفت بیشترین آسیب از موضوع خشکسالی در منطقه سیستان بوده که با توجه به کشت اول کشاورزان ادامه کار با مشکل مواجه شده است. در سال گذشته گزارش‌هایی در مورد بارش کم باران در برخی از مناطق ایران و وقوع خشکسالی انتشار یافته بود. در آن سوی مرزها، رئیس جمهوری ازبکستان روز سه‌شنبه پیشنهاد میزبانی مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شوکت میرزایف که همراه با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی مطبوعاتی در تاشکند سخن میگفت، افزود ازبکستان آماده انجام تمام اقدامات ضروری و در هر سطح برای صلح در افغانستان است. پیشتر اشرف غنی حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که دولت افغانستان در پی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است تا در نهایت این گروه را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسند. خانم آزاد،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی حمله موشکی شورشیان حوثی به عربستان، آمریکا و عربستان سعودی ایران را متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند.
حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در زندگی می‌کنه ندارند، مگر اینکه قبلاً چنین موشک‌هایی را تولید کرده باشند.
مریم شریعت‌مداری، یکی از دختران معروف به دختر خیابان انقلاب، به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد.
این نوع احکام سخت ایرانی نسبت به زنان در جوامع مردسالاری مثل ایران، افغانستان و پاکستان میشه سراغ گرفت.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به خاک عربستان، این کشور از شورای امنیت سازمان ملل خواسته ایران را در این حملات مقصر بداند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده از حق عربستان برای دفاع از مرزهاش در برابر تهدیدها حمایت میکنه. در این حال وزارت دفاع آمریکا هم گفته این حملات در امتداد الگوی ایران در ارسال جنگ‌افزارهای پیشرفته به حوثی هاست و به گفته اونها ایران به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها ضربه می‌زنه. ساعتی پس از اعلام خبر این حملات، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با متهم کردن تهران به حمایت از حوثی‌ها تهدید کرد که تلافی خواهد کرد. از اله روانشاد بشنویم.
سخنان یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پاسخ به تهدید ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان است که روز دوشنبه پس از حملات موشکی شیعیان حوثی یمن به عربستان سعودی از تلافی سخن به میان آورده بود و گفته بود که حق پاسخ دادن به ایران در زمان و مکانی معین را برای خود محفوظ نگاه می‌داریم. ترکی المالکی حمله موشکی حوثی های یمن به عربستان را دامنه‌دار شدن جدی جنگ و تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است که زبان تهدید برای عربستان را رویکرد جدیدی برای این کشور می‌داند.
از زمانی که محمد بن سلمان اداره امور را گرفته، نه تنها تندتر پاسخ میده، بلکه تهدید هم می‌کنه. حرفایی که او زد درباره اینکه اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه ما تولید می‌کنیم، حرفایی که زد ما در داخل ایران پاسخشون رو خواهیم داد، اینا در ادبیات سیاسی سعودی مسئله تازه ای هست. و الان هم با توجه به موشکایی که حوثی ها شلیک کردند و سعودی ها مدعی هستند که این موشک ها همه ساخت ایرانی، این مسئله دور از ذهن نیست که چنین نوع تهدیدهایی از جانب محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که عملا مسائل مربوط به ایران و به سیاست خارجی رو در دست داره، این است که به هر حال این تهدیدها به نظر من تا زمانی که در حد تهدید باقی بمونه میشه عادی دونستش، ولی از تهدید اگر تجاوز بکنه، اگر مثلا ما روبرو باشیم با انجام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی، عملیات نظامی، یا همون در داخل یمن نفراتی که به عنوان مشاور در اونجا هستن مورد حمله قرار بگیرن، اون وقت میتونه این تهدیدها وارد مرحله جدی تری بشه.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی ها گفته است که گسترش جنگ راه حل پایان دهی به جنگ 3 ساله یمن نیست. عربستان سعودی روز دوشنبه از منهدم کردن 7 موشک بالستیکی خبر داد که شورشیان حوثی از یمن به سوی خاک این کشور شلیک کرده بودند، هرچند که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم یکی از آنها به هدف اصابت کرده است. شیعیان حوثی شورشی در یمن نیز تایید کردند که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و چند منطقه دیگر را با موشک‌های برکان H2 هدف قرار داده بودند. عربستان سعودی و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که ایران را متهم به حمایت از شیعیان حوثی کرده و میگویند که تسلیحات در اختیار آنها قرار می‌دهد. در راستای اجرای تحریم‌های یمن، کارشناسان سازمان ملل متحد که ناظر بر این مهم هستند نیز در چند نوبت در سال گذشته میلادی و در آخرین آنها در دی ماه گذشته پس از بررسی بقایای موشک‌های شلیک شده زمین به زمین از یمن به عربستان، به این نتیجه رسیدند که آنها منشأ ایرانی دارند. متقابلاً جمهوری اسلامی پیوسته این اتهام را رد کرده و می‌گوید که این عربستان است که به خاک یمن تجاوز کرده. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که همگان می‌دانند که راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است و عربستان یمن را در محاصره کامل قرار داده است. آنچنان که او به خبرگزاری تسنیم گفت، ملت یمن خود توانسته با اتکا به توانمندی‌های خود به ابزارهای دفاع از خود از جمله قدرت موشکی دست پیدا کند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که این امکان را بعید می‌داند.
عربستان سعودی سعی میکنه این موشک آخری رو که از یمن به طرف عربستان سعودی شلیک شده تبدیل به یک مسئله بزرگ جهانی بکنه و توافق بین المللی رو برای محکوم کردن ایران به دست بیاره. این اظهارات آقای جوانی هم چندان قابل قبول نیست، چون حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در زندگی میکنه ندارن، مگر اینکه قبلا چنین موشک‌هایی رو تولید کرده باشن. در شرایط فعلی یمن نه وسایل بکی وجود داره نه ابزار اولیه وجود داره، بنابراین این اظهارات چندان قابل قبول نیست. ولی اون چیزی که آقای جوانی میگه که یمن در محاصره کامل هست و ما نمیتونیم به صورت مأموری به اونها سلاح برسونیم اونجوری که به حزب الله و گروه‌های دیگه در سوریه و عراق میرسونیم، این حرف هم درست است، ولی سپاه پاسداران به اندازه کافی امکانات داره که از راه‌های دیگری، سابقا میگفت از طریق جیبوتی، از طریق عمان و جاهای دیگه به روسیه ها اسلحه میرسونید. ولی این حرف درست هست که رساندن اسلحه ایران به روسیه ها مشکل تر است.
اما تا چه حد تهدیدها میتوانند جامعه عمل بپوشند؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید در صورت تنگ شدن عرصه بر سعودی ها این آمادگی در آنها وجود خواهد داشت.
ببینید، آنچه که مسلم هست سعودی ها این آمادگی رو دارن با توجه به شرایطی که در واشنگتن مشاهده میکنن، با همدلی و پشتیبانی ایالات متحده از سیاست هاشون در شرایطی هستن که اگر عرصه بر اونا تنگ بشه یا در یمن با یک مشکل اساسی روبرو بشن یا فرض کنیم یکی از این موشک ها به نقطه ای در ریاض بخوره و باعث مرگ تعداد زیادی بشه، میتوان انتظار داشت که سعودی ها هم یک واکنش نظامی از خودشون نشون بدن. مشکل جمهوری اسلامی به علت حضورش در خیلی از جاها میتونه ضربه پذیر نه فقط در داخل ایران بلکه در بیرون ایران هم باشه، و این نظر من یکی از مسائلی است که سعودی ها روش خیلی تمرکز کردن و شاید از کمک های اطلاعاتی کشورهای دیگری هم در زمینه برخورد باشن. این هیچ چیز بعیدی نیست.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همه اینها را تلاشی از جمله از سوی دولت آمریکا برای حل مسئله یمن میداند.
من فکر میکنم که اینها همه آماده کردن زمینه دیپلماتیک فشار بیشتر بر ایران هست، چون دولت آمریکا میخواهد هر چه زودتر حل بشه و از آوردن فشار زیاد به عربستان سعودی هم ابراز داره و یمن داره تبدیل به یک مشکل بزرگی میشه بین ایران و آمریکا، و عربستان سعودی هم با این نمایش موشک حوثی ها تونسته ثابت بکنه که سهم ایران در این جنگ کم نیست، در حالی که من فکر میکنم دلایل اصلی جنگ یمن فراتر از کمک های ایران به حوثی هاست. کمک های ایران به حوثی ها هم نقش بازی میکنه، ولی دلایل تاریخی و علت اجتماعی اقتصادی این جنگ خیلی خیلی وسیع تر از اینها هست.
جنگ در یمن در حالی روز سه‌شنبه وارد چهارمین سال خود شد که در سه سال گذشته 10,000 کشته و بسیار بیش از 50,000 مجروح بر جای گذارده و از مجموع 26 میلیون نفر جمعیت این کشور فقیر عربی 22 میلیون نیاز مبرم به غذا، دارو و دیگر مایحتاج اولیه دارند. سازمان جهانی بهداشت از شیوع دیفتری و وبا در این کشور خبر داده و از همه گروه‌های درگیر برای همکاری در فراهم ساختن امکان کمک رسانی استمداد طلبیده است.
از اله روانشاد در مورد آخرین خبرهای مربوط به حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به خاک عربستان شنیدید. در آخرین خبر، این کشور از شورای امنیت سازمان ملل خواسته جمهوری اسلامی ایران را در این حملات مقصر بداند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید بدون مشکلات فنی. در ادامه بریم همراه بشیم با فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر، و درباره نوروز از او بشنویم.
سالم رو به همه ایرانیان عزیز، چه آنهایی که در داخل کشور هستند و چه عزیزانی که در خارج کشور هستند، چه آنهایی که فارس زبانند، چه آنهایی که ترک زبانند، چه آنهایی که کرد زبانند، تمام اقوام عزیز در ایران در همه جا زندگی میکنم، برشون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم سالی پربار داشته باشم، سالی پر از شادی، پر از امید، پر از آزادی، پر از تمام اون چیزهایی که در آرزوش هست بهش برسم.
پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی رو شنیدید، آهنگساز و رهبر ارکستر در ایران. اما در ادامه دوباره گفتگوی رو بشنویم. مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این دومین حکم هست که برای بازداشت شدگان در پرونده معروف به دختران خیابان انقلاب صادر شده. رویا کریمی مجد در این زمینه با نسرین ستوده گفتگو کرده، وکیل خانم شریعت مداری.
به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری، به یک سال حبس تعزیری ایشون محکوم شدن. من دوست دارم که این حکم رو با حکم سعید طوسی و یا پرونده‌ای که سالی گذشته در خصوص ادعای کودکی مبنی بر سوء استفاده پدر از اون مقایسه بکنم. اصولاً این نوع احکام سخت گیرانه نسبت به زنان در جوامع مردسالاری مثل ایران، افغانستان و پاکستان میشه سراغ گرفت. حکمی که برای موکل من صادر شده حکم نامناسب و ناعادلانه و غیرقانونیه.
خانم ستوده، آیا قاضی دادگاه به دفاعیات خانم شریعت مداری توجهی کرد؟ به نظر میرسه که تفاوتی وجود داره بین حکمی که برای خانم نرگس حسینی صادر شده و حکمی که برای خانم شریعت مداری صادر شده.
البته در نظر داشته باشید این حکم توسط دو تا شعبه صادر شده، اما هر دوی این احکام سختگیرانه و به نوعی صادر شده که در صدد القای نوعی رعب و وحشت برای جامعه است. بله، خانم نرگس حسینی به 2 سال حبس محکوم شدن که 3 ماه اون تعزیری هست و ایشون به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدن. 9 ماه تفاوت در اجرای حکم اساساً این حکم رو از معنای قضایی و حقوقی خودش تهی کرده.
حسین ستوده بود، وکیل مریم شریعت مداری، که با روی کریمی مشت گفتگو میکرد. بشنویم از نویسنده طناز و معروف ایرانی، ایرج پزشکزاد.
من از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود. در نتیجه همراه با شادباش نوروزی، من پیشاپیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورادور دستهای مبارزشون رو میبوسم.
ای نازنین نوروزی ایرج فتح‌زاد رو شنیدید، نویسنده و طنز پرداز معروف ایرانی. اما در انتهای این بخش همراه بشید با مهتاب وحیدی راد، اون نگاهی داره به وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت. من هم با شما خداحافظی میکنم. شب به شما خوش.
در سالی که گذشت، عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر همچنان مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. از جمله در قطعنامه‌ای که 28 آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 81 رأی موافق به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را بی‌اعتبار و سیاسی دانست. علاوه بر این قطعنامه، شماری از نهادهای غیر دولتی از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران هم در مواردی متعدد با انتشار بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این انتقادها میگوید:
سال 96 هم از نظر وضعیت حقوق بشر سال اسفناک و دردناکی مقامات حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز رو به شدت سرکوب کردند. آزادی مذهب و عقیده هم مورد نقض مداوم قرار گرفت و بسیاری از کسانی که دست به انتقاد زدن، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگری، روزنامه‌نگاران و وکلای حقوق بشر، مورد بازداشت‌های خودسرانه و احکام حبس طولانی و ناعادلانه قرار گرفتند. محاکمه‌ها همچون گذشته از اساس و به طور سیستماتیک اصول دادرسی منصفانه را زیر پا گذاشتند. شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی با بازداشت شدگان رایج بود.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بهمن ماه 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما آخرین گزارشی که او درباره ایران تهیه کرده بود، اسفند ماه منتشر شد و در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. او در این گزارش با ذکر مواردی متعدد مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. عاصم جهانگیر از آبان ماه سال 95 به این سمت منصوب شد، اما در این مدت به او ویزای سفر به ایران داده نشد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره آخرین گزارش عاصم جهانگیر میگوید:
گزارش ایشون کاملا جامع بود و مسائل مختلفی که در ایران هست، مثل مسئله اعدام‌ها، مسئله شکنجه به اشکال مختلفش از قطع عضو گرفته تا تازیان زدن و مسئله محدودیتی که وجود داره برای زنان، محدودیتی که وجود داره برای اقلیت‌های قومی مذهبی، همچنین اقلیت‌های جنسی، مسئله که مدافعان حقوق بشر دارن در جامعه، حق آزادی بیان، عقیده، اجتماعات که نقض میشه در جمهوری اسلامی، به طور مبسوط صحبت کردن.
در روزهای پایانی سال 96، گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره آمار اعدام‌ها منتشر شد. گزارشی که تعداد اعدام‌های ایران در سال گذشته میلادی را 517 نفر اعلام کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد، درباره جزئیات این گزارش بیشتر میگوید:
تعداد اعدام‌هایی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشدند بالاتر از قبل بود. امسال بین 70 تا 80 درصد اعلام نشده بود. 31 مورد اعدام ملعام داشتیم در مقایسه با سال 2016 که 33 مورد بودن، تقریبا همون میزان. 5 نوجوان بزهکار اعدام شدند که این هم در همون سطح چند سال گذشته است. چیزی که جلب توجه میکنه اینه که برای اولین بار در حداقل 8 سال گذشته جرائم مواد مخدر بالاترین میزان اعدام ندارند.
مجلس شورای اسلامی سال 96 قانونی را تصویب کرد که صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری را محدود می‌کند و از زمان ابلاغ این قانون، یعنی از آبان ماه، به دستور رئیس قوه قضاییه اعدام مجرمان مواد مخدر متوقف شد تا پرونده آنان مورد بازبینی قرار گیرد. اما آنطور که محمود امیری مقدم میگوید، این دستور هم نتوانست تعداد اعدام‌های سال گذشته را کاهش دهد.
سال گذشته بالاترین تعداد اعدام‌ها در ایران مربوط به قصاص بود که 240 نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند و حکم اعدامشون اجرا شد. متاسفانه در سال گذشته ما یک افزایش در اجرای احکام قصاص داشتیم که به نظر ما این افزایش هماهنگ شده است، چون که در تمام استانها تعداد اعدامهای مربوط به قصاص بالا رفته، یعنی یک افزایش تقریبا 70% نسبت به سال 2016.
مجازات های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل و شورای حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت و مغایر با شأن انسانی توصیف شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره این قبیل مجازات ها می گوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن یا دست بریدن. و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه‌های سازمان ملل و بیانیه‌های مختلف نهادهای حقوق بشری آمده بود. در صدر این انتقادها نقض حقوق بهائیان، بازداشت و صدور حکم زندان برای آنان بود. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
متاسفانه در یک سال گذشته وضعیت جامعه بهائیان در ایران هیچ تغییری نکرده. بهائیان همچنان با ساده ترین حقوق انسانی محرومند. در حال حاضر بیشتر از 80 بهائی در زندان به سر میبرند که همه این افراد به دلیل اعتقاداتشون در زندان هستند. همچنین چندین نسل بهائی تا حالا از رفتن به دانشگاه محروم شده و اون هم فقط به دلیل اینکه به دیانت بهائی اعتقاد دارند. و در سال گذشته بیشتر از 200 مغازه بهائی در سراسر کشور بسته و پلم شده و بدین وسیله ده ها خانواده بهائی از امرار معاش محروم شدند.
اما بجز بهائیان، اقلیت های دیگر از جمله مسیحیان و نوکیشان مسیحی هم با بازداشت، احکام زندان و محدودیت هایی مواجهند که این محدودیت ها سال گذشته هم ادامه یافت. این را کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان میگوید:
علی‌رغم تبلیغات دولت ایران در سال 96 شرایط شهروندان مسیحی ایرانی بدتر هم شده متاسفانه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، در این سال شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیت از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و احکام تبعید بودیم. در سال 96 25 حکم زندان از 6 ماه تا 15 سال برای مسیحیان ایرانی شامل نوکیشان و همچنین مسیحی زادگان صادر شده.
طی سال گذشته ده‌ها تن از دراویش گنبادی هم در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت برای این اقلیت دینی خواندند، دست به تجمعاتی زدند که این تجمعات به درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی انجامید. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنبادی را پوشش می‌دهد، می‌گوید:
فشارها و دراویش گنبادی در سال 96 هم مثل گذشته بوده و خب تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند و در اواخر سال 96 هم شاهد حوادث تلخ گلستان هفتم بودیم که بیش از 400 درویش گنبادی بازداشت شدند و این فشارهایی که در اواخر سال 96 هم بر دراویش گنبادی وارد شده، متاسفانه با فشار دستگاه امنیتی بوده که باعث شده حقوق قانونی شهروندی درویش گنبادی رعایت نشه.
و سال 1397 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر میبرند و ده‌ها تن از فعالان مدنی، فعالان فضای مجازی، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان محکوم می شوند. اتهام ها و احکامی که به گفته سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارند.